سوال سوم، جناب اسلام، اگر تعداد این زنان بر مردان که میگیم خانم ها و آقایان آماده ازدواج مد نظرن ها، خب ولی اینکه حالا دختر پسر 4 5 سال چند تا هم که مهم نیست، جناب اسلام، اگر تعداد زنها یعنی خانم های آماده ازدواج بر مردها یعنی آقایون آماده ازدواج فزونی گرفت، اینجا چه کار کنیم؟ اسلام میگه حقیقتش من یک سال خورده تو این کلاس شما رفت آمد دارم، هر چی میگم حمله میکنید، بحث میکنید، ایراد میگیرید، من چی نمیگم؟ این دفعه شما پیشنهاد بدید، شما پیشنهاد. اسلام الان از شما ازدواج فرمایید دونه دونه، این خاک و خون برای همه آماده است، صبر کنید. اسلام میگه شما بفرمایید این دفعه. خیلی هم شد احساس کردم اسلام قبلا اومده اینجا تفلک، حالا کجا نشستم خدا میدونه، مثلا اون گوشه بوده، نگاه کردی دیدی چقدر آدم با کلاس، روشن فکر، چقدر آدم روشن اندیش و نو اندیش اینجاست، از شما مشورت میخواد، نظراتتون رو بفرمایید. کی داشت اصلا نظر میکرد؟ شما بفرمایید، بعد شما بفرمایید. آفرین. آیه‌ای در قرآن داریم، سوره مبارکه فکر کنم نساء آیه شریفه 141 اگر اشتباه نکنم، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر بر مؤمن هیچ سلطه‌ای نداره. اگر شما زن مسلمانو به عقد مرد غیر مسلمان در بیارید، احتمال قریب به یقین اون مرد بر زن سلطه پیدا میکنه. حالا این سلطه بعضی وقتا اینجوری میکنن، میگن نه آخه این زن با گفتگو اینا باشم، شما گفتید مردها باید اخلاق داشته باشن، ما الان در مورد مرد مسلمان صحبت میکنیم، داریم مرد یهودی و مسیحی و غیر اونو میگیم، اونها بر اساس آموزه های دینشون که البته تحریف شده خیلی انحرافات دارن که مطلقا برای زن مسلمان قابل قبول نیست، حتی در روابط زناشویی. لذا این سلطه رو ما برای غیر مسلمان نسبت به مسلمان نمیتونیم ایجاد کنیم. شما فهمید؟ درست. راهکار.
اوکی، یعنی که اینجا اصلا مورد موقت خیلی کوتاه.
یعنی
مثلا اصلا کاربردی
فزون عدد زنان بر مردان کاربردی نیست. تقریبا در طول تاریخ همیشه اینجور بوده. همین الان یعنی 1390 خانوما بر مردان همیشه بیشتره.
یه مردان بر خانوما.
خب نه، الان فاز سومو داریم میگیم.
همینو
فاز سوم زنان از مرد بیشترن. فاز سوم فزونی عدد زنان بر مردانه. خانوما آماده ازدواج از آقایان آماده ازدواج بیشترن. الان راهکار میخوایم. شما فهمید؟ کیم چیزی بوده بلن؟ کاملا اشتباه بررسی میکنین. خب چون این تکوینی که نیست، تشریعیه، یعنی در مقام عمل قرار ندیم. لذا اگر کشور اسلامی بخواد با کشور غیر اسلامی تعامل بکنه، همیشه میگیم چی؟ ما نباید تحت سلطه قرار بگیریم، چه عمومی، چه حکومت اسلامی نسبت به حکومت غیر اسلامی، چه مسلمان نسبت به غیر مسلمان. همه مفسرین اینو گفتن، هر چیزی که زمینه سلطه غیر مسلمان بر مسلمان باشه حرامه، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، موردی حتی. لذا این گزینه ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان متاسفانه بابش مسدوده. شما بفرمایید، بعد شما.
در کل خالق این جهان یا خالق زن و مرد خداوند است.
آفرین، گرفتم جواب بدم که زود به نتیجه برسیم. خدا ما رو خلق کرده، ولی مختاریم، جنگ جهانی رو میندازیم، بی احتیاطی میکنیم، زیاده خواهی میکنیم، آسیب میبینیم. خدا به چینی ها گفته بود بچه های دختر رو سخت کنید، وقتی که چینا مثلا یه بچه به دنیا بیارن میرفتن سونوگرافی میکردن، اگه میدن دختره سخت میکردن، چون یه بچه که حقشون میخواستن پسر باشه. الان تو چین مشکل تعداد زن دارن، بعضی جاهاش هم سونوگرافی ممنوع شده که اجازه بدن دختر رو. این کارای ماست، خداوند یه جور خلق کرده کار به چرخه، ولی اگه ما کاری کردیم که به واسطه عمل ما توازن تعداد زن و مرد به هم خورد، این دیگه مشکل خدا نیستش.
ولی اینکه روحانی کتاب گفته بود، حالا یه سری از سندوتش
به اون میرسی، به اون میرسی. یه نفر شما فهمید؟ معذرت میخوام، شما چه سازوکاری دارید که یه حکومت اسلامی برای خب دارید تعلیق به محال میکنید؟ توی یه رابطه جنسی حکومت اسلامی میتونه ورود بکنه به مرد غیر مسلم بگه رابطه جنسی اینجوری باشه تا مبانی دینی رعایت بشه؟ آره این فرض محاله دیگه. بفرمایید چون ازدواج موقت یه نیازی رو از زن تأمین نمی کنه. مرد و زن به جهت فطری میل به چی دارن؟ تأهل، دوست دارن خانواده داشته باشن. خب چه مرد چه زن. لذا در طول تاریخ اسلام با اینکه ازدواج موقت بوده، هیچ وقت ازدواج موقت جای عقد دائمو نگرفته. حالا ما بحثم بحث زن دوم ما بحث تعدد زوجا، شما راهکار بدید. شما یه راهکاری که نقد میکنید صرف نقد که هنر نیست، باید جایگزینه. شما من میگید مثلا بین دو تا کلاس چای نخور کیک نخور، میگم گرسنه‌ام میشه ظرف میکنم، میگید من میگم نخور. خب نه، گرسنگی و ضعفمو شما یه راهکار بدین. ما با یه مسئله واقعی مواجهیم، خب میگیم راهکار، میگید راهکار اسلام به درد من، اصلا راهکار اسلام نگفتم هنوز، شما راهکار بدید من به اسلام میگم درجه تعطیل کنه. من بسیار خوب، شما میگید عقد موقت، من میگم که شما فرض، غالبا افراد میخوان صحبت کنن خودشون همسر اول فرض میکنن. خب خانوما، من از اول یکی میخواد بیاد، شما همسر اول نیستید، دور از جون، شما اون خانومی هستید که مرد ازدواج کردن همسر ندارید، شما دوست دارید خانه، خانواده، فرزند، نفقه، ثبات داشته باشید. شما با پیشنهاد عقد موقت دارید یه زن رو از یه حقی محروم میکنید که بگید میخوام حقی یه نفر دیگر رو تعمیم کنم. من که از راهکارمو نگفتم که، میگم راهکاری که شما دارید میگید این اشکال داره، شما میگید خب راهکار تو هم اشکال داره، من راهکارمو نگفتم که. شما فرمید بسیار خوب، فرض ما اگر که جای شد 1000 تا زن بیشتر از مردا بودن، گفتن ما میخوام زندگی بکنیم، اتفاقا خیلی خوش میگذره، مجردی و خوشگذرانی، هیچ اصلا مسئله پیش نمیاد. فرض ما مال جایی که خانوما میخوان ازدواج کنن، یعنی اونا میگن ما هم همسر و فرزند میخوایم. بفهمید الان نمیتونی ما این که آقایون مثلا یه کاری بکنید مردا با هم دعوا نکنن، تو حوادث کار بی احتیاطی نکنن. خب بزرگ سخت که کشتن یک انسان عراق به ما حمله کرد، ما 200,000 تا شهید دادیم، چیکار کنیم؟ صدام لطفا به ما حمله نکن، پیشگیری کنید. خب اون که دست خداوند، دست ما نیستش که. اجازه فرمایید، خواهش میکنم یه نفر یه نفر دست، اجازه میفرمایید. نه عرض کنم که حالا ببینید جای من باشید چی کار میکنید. عرض کنم ما که طبیعتا نمیتونیم دستکاری بکنیم بگیم جامعه اسلامی یه جور تنظیم بکن، اصلا من ازدواج کردم من فقط دختر دوست دارم. نه، جامعه میگه ببین دو تا دختر دید دو تا پسر، نظم و هم نزن. شما یه پیشنهادی میکنید که اگر از طرف من مطرح میشد منو با دارت میزدید و خودتون اینا رو میگید. ما نه، من اصلا این مشکل ما نمیتونیم از بین ببریم، چون قرآن تصریح کرده که پسر و دختر بودن دسته من. حالا اینکه ما میگیم نمیدونم کنجد بخور، شوید بخور، نمیدونم آش بخور، برای اینا که اشکیات ماست. خود خدا مشکل اولا حل کرده، ولی اینجوری باشه خدای بعد تو اختیار ما دستکاری بکنه تو این کار نکن تو اون کار نکن، این خلاف نظام علی معلولیه. شما فهمید؟ سالهای ساله که اصلا چیزی به نام جهاد وجود نداره. خب اون جهادی هم که اسلام گذاشته انشالله ساعت 4 میرسیم. جهاد بیم هست که ما بریم جنگ کنیم؟ خیر، جهاد مال اون غیر از دفاعیاش، جهاد مال جایی که یک کسی نمیذاره پیغام به مردم، میگیم برو کنار پیغام برسونیم، هر کی میخواد بپذیره بپذیره. اعراب وقتی به ایران نزدیک شدن جهاد صورت گرفت، 60,000 نفر اومدن جلوی لشکر چند صد هزار نفری وارد ایران شدن بی جنگ و خونریزی اسلام. لذا شما اگه نگاه بکنید با اینکه اون جنگ مورد تایید دین نیست، به خاطر اینکه ما جنگی رو قبول داریم که امام معصوم انجام داد یا پیامبر، شما کل کشته های غزوات سرایه پیغمبر رو نگاه کنید ببینید 500 تا میرسه دیگه. بفهمید شما؟ آفرین، اینا تقوا پیشه کردن، به جای رسیدن که بین گناه و ازدواج موندن. احتمال دیگه. بله عقد موقت کنن، اونم جواب دادیم. خوشم میاد که دیگه چیزی برای گفتن نیست جز همهمه. بفرمایید بعدی پا آخر. نه پیامبر میگه از دنیا شما سه تا چیز رو دوست دارم. آره چون مظهر جمال خداوند زنه دیگه. درسته. ممکن هست، اما همون درصدی که امکان داره درست، امکان داره نقطه مقابلش نباشه. ببینید چی؟ زن مسلمان. خب شما دارید یه چیزی رو به یه چیزی گره میزنید که احتمال داره بشه احتمال داره نشه. من میگم اگه نشد کی میخواد پاسخ بده؟ خصوصا با توجه به این که ما داریم در مورد یه مرد غیر مسلمان صحبت میکنیم که اون مبانی که از اخلاق و دین و اینا میگیم اصلا در موردش صدق نمیکنه. یه موقع مرد ما پیغمبره، مرد ما مسلمانه، به اون میگیم آقای محترم ما اکرم النساء الا الکریم و ما اهانهن الا اللئیم. جز آدم کریم به زن احترام نمیذاره و جز آدم لئیم و پست به زن بی احترامی نمیکنه. شما با یه مرد یهودی مواجهید، اون اصلا اصول روابط جنسیش هم ممکنه کرامت انسانی ما رعایت نکنه. لذا با توجه به همه اینا زن رو به یه چیزی داریم گره میزنیم که هیچ نمیدونیم چیه. بفرمایید. اصلا نیازی تغییر بده. بس اینه که اگر اون مرد تصمیم گرفت به زور بر این زن مسلط بشه، زن نمیتونه مقاومت بکنه. اما اگه زن خواست بر مرد مسلط بشه، مرد مسلمان بالاخره مرده، حتی به جهت فیزیکیش. خب واقعی متوجه میشید من چی میگم؟ خیلی خوب شما فهمید. ببینید بحث بهتر و بدتری نیست. خب یه نه میخوام عرض بکنم یه چیزی مبنای اون فرده. خب یعنی یک انسانی خارج از این دایره دین برای خودش اعتقاداتی داره. این اعتقادات یا ناشی از این دین تحریف شده است یا ناشی از زیر آموزش‌های اجتماعی. اینجا زن مسلمان نمیتونه اونو بپذیره. شما فرض بفرمایید یه مرد مسیحی آدم خوب الان یه مراسم میره، شروع میکنه با بقیه خانم‌ها رقصیدن و خانمش باید با بقیه آقایون برقصه. خب این زن غیر مسلمان، مرد اگه بخواد میتونه جلوشه بگیره، اونجا که زن نمیتونه جلو مردو بگیره. چرا من مجبور کنم مثال بزنم؟ بفهمید. بله بله، وقتی صدر اسلام زنها در مکه مسلمان میشدن و شوهراشون کافر بودن، همین اسلام آوردن عامل جدایی ناسم دیگه بود. خب شما بفهمید. اصلا تعجبت نمیخوام بگیم، راهکار اسلامو نگفتیم برای بعد نماز شما. ببینید این که احتمال، ما که نرفتیم تمام مردا و زنای غیر مسلمان که ازدواج کردن رو بررسی کنیم. ما داریم با توجه به جو غالب نظر میدیم که بین مرد و زن اگه قرار باشه سلطه‌ای فراهم بشه کدوم بر کدومه. این خیلی واضحه، همتون هم میدونید. ولی حالا بگید یه ذره فرض بکنیم شاید یه امتیاز از غلامی بگیریم. خب استثنا هم داره ولی استثنا قاعده ساز نیستش. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیش مقدمه تعدد زوجات در نگاه اسلام بود که ادعا اونو مطرح کردیم. اسلام دین خاتم و اکمله، وظیفش پاسخگویی به همه نیازهاست. فروض محتمل رو در مورد تعداد مردان و زنان بحث کردیم. زنان و مردان مساوی شدن تا کم سری. مردا بیش از زنا شدن نمیشه آماده ازدواج. اگه شدن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان. اگه تعداد خانوما بر آقایون بیشتر شد، خانومهای آماده ازدواج. سوال آقا الان تعداد خانومای داخل ایران آماده ازدواج چند تاست، آقایون چند تاست؟ هم به ما چه هم به شما چه؟ نه این قانون رو الان شما دارید میگید که الان پیاده شه، اصلا نمودش اصلا نظر نمی کنیم. این کی کارایی داره؟ ما اصلا به اینا کاری نداریم. ما میخوایم یه قاعده رو بگیم. بریم الان بررسی بکنیم مرد و زن در ایران چند تا. مگه بیکاریم ما؟ هرچند من میدونم تا یه حدودی، ولی اصلا بحث ما این نیست. که این قانون الان اجرا میخواد بشه یا نشه. ما داریم یه قانون اسلامی رو بیان میکنیم، بگیم این قانون با چه شرایطی و چه حالتی بوده. اگه تعداد خانم ها بر آقایون بیشتر بشه، پیشنهاد اول روابط آزاد فحشا. قرآن در مورد این گفته انه او کان فاحشتن و ساء سبیلا، این قبیح و بد راهی است که ما بگیم اگر کسانی تعداد آماده ازدواجشون به حدی رسید که امکان ازدواج نبود، فحشا داشته باشن. این بد راهیه. طبیعتا یک مسلمان به این قاعده تن نخواهد داد. دو، عقد موقت. خب آقا این آقایون اون خانم‌ها رو عقد موقت کنن. سوال پیش میاد که اگه حساسیت نسبت به تعدد زوجات است، اینجا هم هست. ولی ما اصلا اینو به من جواب نمیگیم. جواب اینه که این زن مثل هر انسان دیگری میل به تعهل داره. و چون میل به تعهل داره، باید به اون میل پاسخ بدیم. نمیتونیم بگیم شرمنده دیگه، مردا تموم شدن، شما دیر رسیدین. سه، ازدواج با مرد غیر مسلمان که برخی از بزرگواران فرمودن. این مشکلش قاعده نفی سبیله. شما نباید زمینه سازی فراهم بکنی برای سلطه غیر مسلمان بر مسلمان. بفهم همون اسلام که گفته قاعده لا ضرر داریم، گفته قاعده تزاحم هم داریم، اهم و مهم هم داریم. این که این ازدواج چقدر به قول شما به همسر و بچه ها لطمه وارد میکنه، یا این که اون زن بره با غیر مسلمان ازدواج بکنه چقدر لطمه وارد میکنه، بله این محتاج بحثه. اما خدایی که خالق ما بوده و ما رو بهتر از خودمون میشناخته، به ما گفته اگر این اتفاق افتاد اهم و مهم میکنید، این که تعدد زوجات بشود، این خیلی بهتر است تا این که زن برود با غیر مسلمان ازدواج بکند. اینو کی گفته؟ اینو من گفتم که چهار تا آدم رو بلکه خودم رو نمیشناسن. اینو یه عده مثلا جامعه شناس گفتن. نه، اینو یه کسی گفته که من شما رو خلق کرده، اما میتوان با تربیت بنده و شما رو به جایی رسون که امری که خلاف فطرتمون نیست، خلاف فطرت فرض بکنیم. این مثل اشتهای کاذبه، یعنی یه چیزی که برای ما ضرر داره و اولا دوست نداریم، اما بهش عادت بکنیم. این مثل چیه؟ مثل موجودات که تربیت میشن برای انحراف. دفعه اولی که میخوان کار منحرف بکنن، اونا هم حس خوبی ندارن، اما بعد از مدت این کار برشون عادی میشه. این با تربیت امکان داره و ما تو جمهوری اسلامی غالبا تحت تاثیر اینیم، یعنی با اون تلقی اشتباه و تربیت نادرست نسبت به مفاهیم دینی اظهار نظر میکنیم. بلازا حساس نه، قاعده لا ضرر قاعده حاکمه. خب اما بس اینه که اصلا اون قاعده اینجا جریان پیدا نمی‌کنه، چون مقدمه اینه که یه مردی میخواد به زنی ضرر بزنه، در حالی اصلا اینطوری نیست. اینجا مرد فعال نیست، مرد منفعله، به معنی که عرض خواهم کرد. بفهمید نه کلا نیست. ازدواج زن مسلمان میگید، مرد مسلمان اگر که مرد مسلمان زن مسلمان پیدا نکنه که نمیشه همچی چیزی، میتونه ما جلسه قبل کلی در مورد این بحث کردیم ساعت قبل، که اگر این زن غیر مسلمان جایی خواست آنچه که مد نظرشه بر مرد تحمیل بکنه، مرد تهش اینه که با زور غالب میشه. اما اون طرف اگه زن چیزی تو مردید که زن نمیتونه با زور غالب بشه که، یعنی الان اشکال نداره زور معنوی، وقتی که مرد با زور مادی نخواد جور او رو بگیره. یعنی الان واقعا اینقدر پیچیده است که اگه مرد و زنی بخوان بر هم دیگه غلبه فیزیکی بکنن، کدوم غالبه؟ بخوان زور بگن. خب ما یعنی الان بله شان اصلا زمینه برای بروز زور معنوی زن فراهم نمی کنه. ما میگیم مثلا اگه زنی به جهت مادی هم برخوردار بود، مرد مسلمان با این شرایط ازدواج میکنه. خب شما جایی به میگید که یک زنی برخورداری مالی داره، اگه مسلمان باشه میگیم مثلا ازدواج نکن. اگه غیر مسلمان بود به مرد مسلمان میگی با زن غیر مسلمان داری ازدواج میکنی، شرایط خودتو تحمیل کن، چون دست بالا رو تو داری. نظرم خیلی امر واضحیه که آقا اگه مرد و زن خواستن بر هم دیگه غالب بشن، کی بر اون که غالب میشه؟ میگه دارن زن هیچ بدیهیات رو هم بس میکنید. اما بفهمید بفهمید نه، تو حالت عادی این جریان تعدد زوجات یا زمینه بروز پیدا نمیکنه، تو حالت عادی یا بسیار بسیار نادر. ولی انسان ها با عملکرد خودشون که بهش اشاره خواهم کرد، زمینه ای فراهم کردن که نیاز به تعدد زوجات به وجود اومده. اتفاقی که در طول تاریخ داره میفته و آمارها میگن اینه. ببینید اصلا خالق شما میتونید شما رو جو خلق کنه مرد باشید. خب ما در مورد آنچه که باید میبود که الان نمیتونیم بحث بکنیم، که میگن آقا شما میگید زن لطیفه، خدا زن رو لطیف نمیافرید. خیلی خوب، اون دیگه زن نبود. ما الان داریم در مورد موجودی که فعلا خلق شده بحث میکنیم. شما یه پیشنهادی برای خداوند دارید، انشاءالله تو فاز بعد خدا اون رو اجرا کنه. الان که این نیستش که شما بگید که مثلا خداوند اینجوری خلق میکنه، حالا فعلا خدا اینو خلق کرده. دینش بر اساس همین هست. خب ولذا ما میبینیم 1300 خورده سال این جواب داده، ولی 40 سال دیگه نمیذاریم جواب بده. چرا؟ چون ما به جایی که دینو بگیریم کلاس رو گرفتیم. یعنی بدون این که مبنای دین، من در مورد همین تعجاد میریم جلوتر توضیح میدم با چه شرایطی مرد میتونه ازدواج کنه. بعد شما میگید این بود، خب با این که بله اگه این اجرا بشه، خب میگم بر اساس اینه و 1000 خورده سال بر اساس این عمل میشده که تعدد زوجات 100 سال میشه مطلب بسیار عادی بوده. ولی تو این 40 سال ما، شما دو بزرگوار خیلی با هم صحبت میکنید، دائما حواس من پرته. ما تو این 40 سال بدون اینکه اون مبانی رو فرا بگیریم، خب یه مصادیقی رو با یه آورده های اشتباه، یعنی یه داده های غلط آموزشی گرفتیم، صفر پاستادیم. من میگم یک بار اجازه بدید اونی که دین گفته تبیین بشه، اصلا قبل از اینکه بحث کنی یک بار تبیین بشه ببینید فاصله چقده. همه میگن از اول مقاومت کن، الف و نگو که مجبور میشه تا یه بگی، در حالی که اون یه که در نهایت ما میخوایم بگیم خیلی متفاوت با یه که الان شما دارید میشنوید. این که خدا دینش اینجوری قرار میداد، شما بررسی کنید ببینید 1000 خورده سال چجوری همین دین جواب داده. الان بعضی جواب میده میگن گیر از دینه، من میگم گیر از شماست، شما که از کار خودمونا، گیر از نوع نگاه ما به دینه. نگاه ما به دین نگاه بخشیه. نگاه بخشی به چه معنا؟ به این معنا که به قولشون لازره رو گرفتیم برای تزاهم رو نگرفتیم. نگاه اینه که من چی میخوام؟ میگیم اگه قرار بود دین بر اساس من چی میخوام باشه، من نمازم نمیخوام. ما یه سری دست، من میرسم به یه جایی، شما جنگ شده، همسرتون باید بره جنگ، دلتون نمیخواد. میخواد بره، ممکنه مجروح بشه یا ممکنه شهید بشه. میتونید بگید دلم نمیخواد؟ هیچ کس میگه نه آقا جهاده باید بره. اگه من اثبات کردم تو تعدد زوجات مثل جهاده، اون وقت چی؟ باز به همین راحتی میگیم دلم نمیخواد؟ حالا خب هنوز نگفتن دیگه، شما نمیذارید مثلا به گفتنش برسن. شما هم بفرمایید. اون آقا کار اشتباهی کرد، این کار کرده، یعنی حق نداره، چون یکی از شرایط تعدد زوجات داشتن توان مالیه که میخوام بگم انشالله خدا، یعنی میشه انشالله بشه. بله اگه شما خانوما میذاشتید سال 77 میخواست 87 قانونی بشه که خب نذاشتین. آره سال 87 لایحه حمایت از حقوق خانواده اومد، خب سوال کنید حکم نکنید. سال 87 لایحه حمایت از حقوق خانواده اومد، میخواست تعدد زوجات بدون اذن همسر اول و بدون عدالت و مجازات کنه. خانوما بدونی که بدونن شروع کردن سر صدا کردن و کمپین رو انداختن. من این سوال از بیش از 4-5 هزار خانوم از 31 استان کشور پرسیدم، یک نفر تو اینا اون لایحه رو نخونده، یک نفر، همه هم مخالف بودن. خب بله آره، فقط یه خانوم ادعا کرد که من خوندم، اونم خانم کولایی بود توی مناظره تو دانش، نه خانم کولایی نه، خانم خانم راکعی بود، خانم فاطمه راکعی نماینده مدرسه مناظره دانشگاه شریف داشتیم. ایشون گفت من لایر خوندم، گفتم همین الان در مورد تعدد زوجات از دارم باهاتون مناظره کنم. برای اولین بار با توجه به سوء استفاده سال 87 یه قانون گذاشتن دو تا اتفاق توش بیفته، یکی برای مهریه بود یکی برای تعدد زوجات. کمپین و سر و صدا را افتاد، هر جا می رفتیم می گفتم بابا این ماده قانونی اینو گفته، یعنی میخواد بگه مرد باید برای همسر دوم عدالتش از طریق دادگاه احراز بشه که جلوشو بگیرن. برای چی مخالفت میکنی؟ گفتن نه، گفتن تعدد زوجات میخواد قانونی شه. آقای الهام سخنگوی دولت بود و وزیر دادگستری اومد تو تلویزیون، هم گفتگو ویژه اومد، هم شبکه یک نمیدونم نگاه یک بود چی بود اومد، هم برنامه تیتر شبکه 6، گفت بابا این قانون اینه. باز هم خانوما اگر ایرادی نسبت به ماده دارن شماره پیامک دادن، به این پیامک بفرستن. کمپین را افتاد در حد میلیونی. نمایندای مجلسم قبل از اینکه لایحه رو بررسی بکنن اون ماده رو حذف کردن. اولین باری که قرار بود برای تعدد زوجات قانون بازدارنده بذارن اون موقع بود که خب هست شد. بسیار خوبه، خیلی خوبه. موقعی که کمپین را میندازید میگید دموکراسی باید حرف ما رو گوش کنن، بلکه گوش میکنن. برای چه حرف ما رو گوش میکنید؟ کار خودتون رو بکنید. یعنی واقعا من سخنگوی مجلس نیستم، اگه من نماینده مجلس بودم، اگه تمام زنان ایران انقدر جیغ می‌زدن که قوه ناطقه شون رو دست بدن، اون قانون رو تصویب می‌کردن. ولی خب نماینده مجلس هم یه سری هم مثل شما دیگه، یعنی یه سری آدم معمولی هم از مریخ که نیومدن، منقلب میشن. آخرین راهکاری که اسلام میذاره عقد دائمه که میشه تعدد زوجات. میگه اگر تعداد خانوما بر آقایون زیاد شد، این خانوم‌ها حق دارن همسر باشن. حالا این حق دارن به چه معناست؟ از پیش مقدمه رد شم مقدمه رو بگم. توی مقدمه میخوایم به 4 نکته اشاره کنیم. 1. وجود حق تأهل برای همه انسان ها و میل فطری به آن. همه آدم ها دوست دارن خانواده داشته باشن. معنای خانواده نهادیست، مرد، زن، احتمالا فرزندانی و ثبات، به این معنا که این نهاد نهاد دائمی است، نهاد میان مدت و کوتاه مدت و موقت و گذرا نیست. این میل فطری همه آدم است. از کجا میگید؟ از اول تاریخ نگاه کنید. غیر از گروه‌های خاص، قبایل خاص، نهله‌هایی که حرفای خنده‌دار می‌زدن، تمام ابناء بشر در یک سنی اقدام به ازدواج میکردن. این ازدواج هم معنیش کانون دائمی بوده که این کانون دائم فرزندانی هم درش بودن. به این که الان ما در غرب نمیدونم فلان گروه انحرافی رو داریم، اینا رو بذارید کنار، نگاه کنید به تاریخ بشر. انسان ها همه حق تأهل داشتن. خب چرا تعداد خانوم های آماده ازدواج بر آقایون پیشی میگیره؟ همین الان تو کشور ما در زمان تولد تعداد آقایون خانوما بیشتره. همین الان تعداد آقایون در زمان تولد خانوما بیشتره، اما تو سن ازدواج، یعنی بازه‌ای که با من سن ازدواج معلوم میشه، از این سن تا این سن تعداد خانوما از آقایون بیشتر میشه. این محل بحث من الان نیستا که من اینو بگم، پس نه اصلا میخوام گزارش بدم که چرا اینجوری میشه. دلیل اولش اینه که مرگ و میر تو مردا بیشتره. حالا این مرگ و میر یه دلائل مثلا گذری و خیلی خاص داره، مثل جنگ. مثلا 8 سال دفاع مقدس خب ما 200,000 تا شهید دادیم، 700,000 تا جانباز که خب خیلی از اینا هم بعد شهید شدن. یا جنگ هایی که مثلا شما فرض کنید جنگ جهانی دوم 50 میلیون نفر کشته شدن. 50 میلیون که 45 میلیون حداقل چی بودن؟ مرد بودن. یا مثلا جنگ بالکان، هنوز که هنوز سربستان با اینکه 20 و چند سال گذشته این مسئله و مشکل رو داره، این کشورهای بوسنی و هرزگوین و سربستان و یوگسلاوی و کوزوو و این محدوده مونتنگرو، اینا تعداد آقایونشون خب خیلی کشتارهای وحشیانه کردن نسبت به هم دیگه کمتره. بعضی وقتا جنگه، دوم حوادث کاره. به طور معمول الان مثلا فرض بفرمایید تعداد کشتارهای جاده‌ای تو کشور ما 18,000 تاست. کشتای جاده که من کشتای تصادفات کلا از این 18,000 تا حداقل عدد ندارم 15,000 تاش مردان. غیر از بازه‌های مثل عید و مثلا آخر تابستون که تو مسافرته، غالب مصدومیت ها و کشته ها از مردان. من نه الان به درستی غلطیش کار دارم، نه به این کار دارم که خدا این وسط نفوذ کنه مثلا موتوری آرومتر حرکت بکنه، دارم گزارش عرض میکنم. کارهای خشن کارهای آقایونه، کارهایی که توش خطر و گرفتاری و مرگ و میر هست، اینا رو مردان انجام میدن دیگه. این مرگ و میر بیشتر در مردان کمک میکنه به این که اون آمار تولد تا زمان ازدواج باقی نمونه. دو، زنها در بیماری های مشابه نسبت مردان مقاومتشون بیشتره. یعنی جالبه، این موجود به جهت جسمی ضعیفتر، به جهت مقاومت در مقابل بیماری ها قویتر. اونم دلیلش اینه که خداوند فرزند رو در وجود زن میخواد به ثمر برسونه، لذا سیستم ایمنی بدن زن از مرد قوی تره. حالا یه وقت هم از این بچه پزشکی سوال کردیم، توضیح میدادن که نمیدونم این ایکس ها اینجوریه، ایگرک ها اینجوریه، حالا من اونها رو بلد نیستم، ولی توضیح میدادن که مبنای علمی چیه که بدن زن تو بیماری از مرد قوی تره و مقاوم تره. این اتفاق افتاد. برای چی این اتفاق افتاد؟ من معذرت میخوام، خداوند متعال زنم رو یه جور بیافرین سرما خوردن بمیرن. الهی آمین بگین اگه بخواین. خب، سه، وضعیت جامعه در فرض فزونی زنان بر مردان. خوب عنایت کنید که من یه قدم همراهی بکنم با شما. تعداد خانوم از آقایون بیشتر شده. مثلا عدد مثال بزنم 100 تا. مثلا ما 100 تا مرد داریم، 102 تا زن، همه آماده ازدواج مثلا. خب، اینجا بعضی وقتا شرایط ما عادیه. عادیه یعنی چی؟ یعنی این دوتا خانومی که اضافه بر خانوم هستن، مثلا این دو بزرگ من، شما همه مثلا 160-170 تا 200 تا هر چقدر به تعداد شما آقا بوده ازدواج کردین، این دو بزرگوار ازدواج نکردن. حالا اینا رو میگن چرا ما رو مثال میزنین، این جلو نشستین. خب، این دو بزرگوار ازدواج نکردن، به اینا میگیم میخواد ازدواج کنیم، بابا دیوانه این، مگه درآمدمون عالی، جفتمون خونه داریم، ساعت 12 شب زنگ میزنم شمال پاییه ای؟ آره. با پرش را میفتم اونم سلام میکنم، میریم شمال دو روز اونجایی، بعد بر میگردیم. کی میری؟ به شما چه. کی میای؟ بازم به شما چه. با کی میری؟ اونم به شما چه. دو نفری با هم خوش و خرمی، الحمدلله اهل عفاف هم هستیم، نه چشمون دنبال کسی نه چشم کسی دنبال ما. خیلی خوب، الان تعداد خانوما از آقایون بیشتره، ولی وضعیت چیه؟ عادی. این دو نفر نمیخوان ازدواج کنن؟ نه. بیا دیگه، بیا هر دو زوجات رو برپا کنیم؟ نه. اگر نخواستن ازدواج بکنن، این الزامی در کار که اینا بگن اگه یک مرد زندار اومد از ما خواستگاری کرد، چه خاکی به سر میکنیم؟ خاک تو سر اون بکنیم، بگیم برو دنبال کاره. معلومه این؟ کی اونجای همهمه میکنه اعتراض داره؟ اما واقعیت اینه که آیا وضعیت عادی میماند یا نمیماند؟ اینجا باز برای که واقعیت رو چیز بکنیم، درک بکنیم، مثال میزنم، نمیخوام رو این مثال وایستم، میخوام باز گزارش بدم. وقتی تعداد خانم از آقایون بیشتر میشه، چون اون میل فطری هم به تأهل هست، هم میل غریزی به نیاز جنسی هست، اونم تو جامعه ای که تزیینات اجتماعی زیاده. ببینید بزرگواران، یه وقت شما روزه ای سحری هم نخوردی، مثلا تو خونه ای هوا خیلی خنک، مثلا خوب توی تابستون، یا حالا زمستونه، اصلا آتش خیلی نمیاد سراغ آدم، آدم هم تو خونه از جایی هم نمیخواد بره، دراز کشته فیلم میبینه، بعدم خوابش میبره. یه وقت از شما روزه میگیری، میگن بیا بیرون، هوا 48 درجه بالای صفر، به شما میگن توی این بازار حرکت کن، دو طرف مواد غذایی، بوی غذا داره میاد، هر کی از جلوی شما میاد یا داره یه دونه بستنی لیش میزنه یا پشمک میکنه تو حلقش. خوش، از اون بر بوی کباب کوبیده میاد، این بر مثلا نمیدونم بوی ساندویچ میاد، حالا گشنه هم هستین احتمالاً. ساعت 8 شب، لذا اینجا چی میشه؟ اینجا شما احساس میکنید هی اون ضعفه داره، مثل جلسات ماه مبارک که داشتیم، من در تو شربت آبی و سوال میکردم، خیلی شما علاقه من بودید اینا، هی داره بیش. شما به این دوتا بزرگوار میگید خیلی خوب، شما میخواد ازدواج کنید یا نه؟ اینا خبیزی که جواب بدن با یه جامعه مواجهن که مردا با هزار جور جلفگری و سبکبازی دنبال اینه که توجه خانوما رو به خودتون جلب کنن، از اون طرف دور از جون این دو بزرگوار، دو تا خانومن ازدواج نکردن، اما ما تو خانمای متحرم که نگاه کنیم به رنگ و لاوی اینا کسی پیدا نمیشه. شما اگه فضل جامعه رو اینجوری کرده، بگو خب نه وضعیتم عادیه، تو بگو عادیه، اما دو تا اتفاق داره میفته، یک فحشا و دو رفیق بازی. فرق این دو تا با هم چیه؟ فحشا اینه که دو نفر، سه نفر، چهار تا خانم ازدواج نکردن، حالا هر چند تا توی هر چند عدد، اینا اهل فحشان، یعنی با مردان متعدد همسردار چی؟ ارتباط دارن. بعضی وقتا نه، رفیق بازیه، یعنی آقا یه همسر رسمی دائمی داره، یه دونه همسر غیر رسمی، یعنی با یه خانومی هم دوسته، که خب این رایج‌تره تا اون فحشا. یعنی خیلی از مردهای متأهلی که گرفتارن اهل فحشا نیستن که مثلا برن به مراکز فساد و با هر کسی، نه، همسر دائمی داره آرومکی با یه نفر دیگه هم که دیگه اون عقد و اینا نیست، باش رفیقه، با یه دختر خانومی یا با یه خانومی رفیقه. وضعیت اگر این شد چه کار کنیم؟ واسه من عادی نیست. شما میفرمایید به قول یکی از بزرگان اینجا میفرمایید خانم‌ها عفاف میشه بکنن. خدا پدر و مادرش نمیزه، ما هم دعاگو هستیم. خدایا به اون خانمایی که عده‌شون از آقایون بیشتره و میخوان عفاف ببرزن صبر و عشق عنایت بفرما. خب الهی امین میتونید بگید. خب اونا بمونن. اما اگر گفتن مثلا این دو بزرگوار میگن خب ما هم دوست داریم همسر، فرزند، خانواده داشته باشیم. ما مثلا گناهمون چیه؟ شما دیدی رسیدی تموم شد. مگه نونه؟ که دیر رسیدی، حالا نون سنگر نشد میره بربری میگیره، نشد میره لواش میگیره، نشد برنج خالی بخوره. بله ما حالا اگه وقتی بحثای ما موردی میرس، اما تو عدل الهی نه اشارتی به این میکنیم. قسمت یعنی چی؟ بهش میگم که این رتبه کنکور چند شده؟ 48 میلیون افساد کل عالم مگه تو کنکور شکر کردن؟ نه من از افر آخر مثلا 27 میلیون اون برتر. قسمت بود. شما تلاش بکنید، کارتون انجام بدید، هر آنچه از دستتون برمی اومد بذارید روی میز، بعد بگید خدایا تا الانش توفیق تو، انجام توکل به تو. بله اینا رو به نظرم تو خواستگاری توضیح دادیم. یک، دوم این که به نظر میرسه تو این عالم خدا هم یه کاری باشه، به نظر میرسه، جسارت میکنم، معذرت میخوام اسم ایشون رو آوردم، به نظر میرسه اگر خدا بخواد تو این عالم میتونه یه کاری بکنه. حالا خدا چه کار میخواد بکنه؟ خدا میتونه پسر بفرسته؟ احتمال که باشن مواردی که مثلا خدا من ارسال بکنه. نقطه چهارم، تحلیل بله کی داره سوال میکنه؟ بفهم. عدالت کی؟ آره خداوند با عدالت یه جو خلق کرده، ما میزون پیش بریم، ما خودمون زدیم مردا رو این بردیم، الان به عدالت خدا چه ربطی داره؟ ما چون زیاده خواهیم جنگ رو انداختیم. ما اصلا در مورد اون بس نمی کنیم، سوال شما چیز دیگه بود، چرا باید سوال مقایسه نمیری؟ شما میگید عدالت خدا، من میگم آدم ها هم دیگر رو میکشن، این خلاف عدالت خداست. قدم به قدم خداوند، شما الان اینجوری کنید، خب آدم ها هم دیگر رو میکشن، خدا یه باری تو خلقت یه کاری بکنه تعداد زن ها زیاد شه. مایکروفر که نیکه اگه 20 میلیون آدم مرد کشته شدن خدا 20 میلیون زن یه باری بیافرینه. اگر خداوند به فرض بعدش هم بخواد اینو قرار بده، من میگم خدا من پسر میخوام، به من چه که یه مرد کشته شدن خود شما به من دختر میدی؟ بخشی نگاه نکنید. خب نظام عالم تابع نظام علی معلول، دست شما رو دیدم افتاد دستتون، میگم ما تو نظام عالم یه قاعده داریم علی معلولی، خدا اختیار داده به ما و امور عالم در مورد انسان ها تابع اختیاره. ما آدم ها اختیار بکنیم این اتفاق بیفته، میفته، اختیار بکنیم این اتفاق، خدا ورود نمیکنه. اگر این کارو بکنه وقت میگه ما اختیار نداشتیم، پاسخگو نخواهیم بود. شما فهمید کی هم چیزی گفته؟ خدا مرد فقط برای تامین مخارج آفریده؟ شما بفرمایید خدا در زندگی زناشویی یکی از تکالیف که برای مرد قرار داده تامین معاشه. خب خداوند همین الان تعداد مردا هست که تو تولد از زنا بیشترن، همین الان بیشترن، خدا ایناشو میدونسته تفلک انجام داده. اما این که ماها به خاطر بی احتیاطی خود کار که به طور معمول آدم نمیشه، ما هم داریم کار میکنیم، اما این که من تو خیابون با سرعت 190 تو بزرگراه میرم چپ میکنم، بسیار خوب، من ترا از صبر خودم تعجب میکنم. ما یه جایی بودیم، یه دوره‌ای بودیم، یه بحث ارث رو داشتم میگفتم، داشتم به تخته میشم یه خانم ردیف جلو نشسته بود، هی مثالای ارث میگم، گفتم اگه من مردم برسم این بوده، این خانم میگفت دور از جون. یه خانم مسنی بود مثلا جا افتادی بود ردیف جلو نشست، ما در حد 90 سال میشدیم، من میگفتم فلان چیز، میگفت دور از جون فلان. بعد هی مثلا بعدش گفتم خانم مثلا این مثالی، میگفت نه آخه شما میگید من میمیرم، یه مثال غایب بزنید. دور بس ارث گفتیم، بعد ازدواج موقت بود و بعدم تعدد زوجات دیگه. تعجب گفتم مثلا این خانم اگر میگفت دور از اون خانم کنارش رو که گفت استاد این مردا آدمن، اینا اگه لباسشون دو تا بشه فلان میکنن، این مردا همشون این هی میزد بعد این مردا فلان چی میگی؟ گفت استاد غیر از شما. حالا ایشون غیر از شما هم نمیگن، عقل میداد خدا به مردا. تشکر میکنم واقعا از این حسن نظر. خب اجازه بدیم بس تمام نمیشه، بس تمام نمیشه. بفرم اول شما بفرمایید، شما دستون بالا بود، حل شد؟ خب شما بفرمایید. به خاطر این شما اگه دوست داشتید همین سال 2016 با همین عبارت جستجو بکنید آمار تجاوز به زنان در ارتش امریکا، اونایی که گزارشش انجام شده. یک، دو، جنگ یه معنایی داره، خداوند هر کسی رو برای یه کاری آفریده. اگر که خانوم‌ها رو ببریم جنگ، اگر خانوم‌ها گرفتار بشن، این گرفتاری هم برای خود اونا مایه دردسره، هم برای آقایون. از اون طرف توان جسمی زن برای جنگ با من اسپانیا اومد وزیر جنگش یه خانم قرار داد، خب خیلی بانمک بود، تو همون داره اون خانم باردار شد، وزیر جنگ اسپانیا. حالا وزیر جنگ یا وزیر دفاع، واقعا سوالی الان به این کشور حمله بشه بگیم وزیر جنگ باردارن برید نوبت تشریف بیارین؟ ما میخوایم نقش بازی بکنیم، آقایون چه کارایی میکنن، بنایی ما هم هستیم، تشریف بیارید. اما سه تا آجر انداختی برای آخ احساس میکنم لطافت دستم رفته. نه لطافت، بله خانم باید دستش لطیف باشه، این دست با این دست فرق میکنه. دست من پینه داشته باشه من افتخار میکنم، خانم پینه داشته باشه دستش افتخار داره. این مال اینه که ما یه مقدمه ذهنی داریم، مردا چه کارایی میکنن، شما چه کار دارید، مردا چه کارایی میکنن. خدا یه کارای بر عهده اونا قرار داده، یه کاری هم بر عهده شما قرار داده، ولی مقدمه ذهنی ما اینه که برای کاری که برامون قرار دادن ارزش قائل نیستیم، دائما تو کارای طرف مقابل دنبال آرزوامون میگردیم، که اینو تو مقدمات عرض کردیم. شما هم بفهمید بریم، خیلی طولانی شد، بفهمید. پس یه مسلمان هم تو کلاس هست، خیلی خوب، اشکالی نداره. بس نه اشکال نداره. ببینید این که یه چیزی در قرآن اومده اشکال نداره، شما سوال کنید بگید اینی که تو قرآن اومده واقعا عادلانه بوده یا میتونه عادلانه اجرا بشه، عیب نداره. این که طبیعتا همه اونایی که دارن سوال میکنن به جهت مبانی پایبندن، اما فضای ما فضای گفتگوی، اگر چه که نامردید حمله میکنید، اما خب حالا گفتگو. اجازه بدین تحلیل موضوع از جهت حق یا تکلیف بودن. سوال، تعدد زوجات حق یا تکلیف؟ برای زن حقه، برای مرد تکلیفه. ببخشید دیگه زن دوم بگیرن و برن دنبال کیف دنیا، این رو تکلیف. بله، چون اگر شما مسئولیتی که به موجب تعدد زوجات برای مرد ایجاد میشه رو بدانید، من به شما به عنوان یه مرد عرض میکنم تعدد زوجات یعنی حماقت به جهت مادی و معنوی، حماقت. برای اینه که هیچ مرد عاقل به معنای این که دین داره اولا و به ذات به تعدد فکر نمی کنه، چون مسئولیت مادی و معنوی هم اسلامی نه ایرانی. تو ایرانی شما چی میبینی؟ یه آقایی ازدواج کرده نمیتونه دماغش رو بکشه بالا، بعد یه خانم دوم داره، اون خانم پولتیجی بهش میده، خونه هم داره، خانم بعضی وقتا ماشینش رو به این میده دورم بزنه، بعد همین لطف کنه مثلا یه وقتی آرومکی بهش سر میزنه. این رو شما اگه میخوای اسمشو بذار مثلا شنگولیشن مثلا بذار، نه تعدد، اصلا این تعدد نیست، چون این آدم تو همه همسر اولش هم مونده، تعدد برای این فرد نیست. اسلام میگه این دوتا خانوم به محضی که گفتن ما میخوایم ازدواج بکنیم، بر عده ای از آقایان تکلیف میشود واجب کفایی که بیان با این دو نفر ازدواج کنن. حالا چرا میگید واجب کفایی؟ چون اگر عده‌ای که صلاحیت دارن با این دو نفر ازدواج کردن، این وظیفه از دوش بقیه ساقط میشه. یعنی چه شکلی؟ عرض خواهم کرد تو شبهات. از ما الان اینجا دیگه میتونیم بحث رو تمام کنیم، بگیم آقا ما با توجه به این مشکل این راهکار به ذهنمون رسیده، ولی یه شبهاتی مطرح میکنن آدم اذیت میشه که آقا فلان چیزو چی میگید. درسته ما تعدد زوجات رو مثل ازدواج واحد نمیدونیم، تو شرایط خاص بهش تن میدین، ولی اینایی که شما دارید میگیدن دیگه خیلی پرته. اشکالات چی هست؟ یک، اشکال روحی. آقا عشق قابل تجزیه نیست. من نمیدونم بعضی چرا گمان میکنن مثلا ما از پشت سلسله جبال تشریف آوردیم. خب آقا عشق قابل تجزیه نیست مثلا. خب الان بعدش ببینید بزرگواران، عشق یک مفهوم معنوی اتفاقا تجزیه پذیره و مرتبط با سعی وجودی انسان. سوال، شما پدر و مادرتو دوست داری یا برادر و خواهراتو یا همسرتو یا بچه‌هاتو؟ همشونو. ببخشید دیگه نمیشه که آدم عشقشو تقسیم کنه که. چرا میشه عشقو تقسیم کرد؟ آقا این قیاس مع الفارقه. عشق به همسر با عشق به فرزند با عشق به پدر و مادر فرق میکنه. شما صبر کن اصل قضیه رو من دارم میگم. یه مادر میتونه 4 تا بچه‌شو دوست داشته باشه؟ به هر 4 تا عشق داشته باشه؟ بله. پس عشق به فرزندو میشه تقسیم کرد. کی میگه عشق قابل تقسیم نیست؟ 5 تا برادر داریم، به کدومشون علاقه مندی؟ بر 5 تا. 5 تا خواهر دارم، به کدوم علاقه مندی؟ بر 5 تا. کی میگه عشق قابل تجزیه؟ اتفاقا عشق کاملا قابل تجزیه است، ولی توضیح داره. 2، آیا تمام آنچه که ما به عنوان تعدد زوجات میبینیم، اینجا ما مجبوریم هی مثال بیاریم که بحثمون قابل فهم بشه، از صدر اسلام تا الان ما هرچی تعدد زوجات میبینیم همش زمینه های عاشقانه و قبلش مثلا خسرو و شیرین و اینا بودن. ما نگاه بکنیم اونایی که سنشون اقتضا داره زمان دفاع مقدس، سال 61 2 3 4، آقایانی که شهید میشدن خیلی این شایع بود، اگرچه بعضی خانوم ها عجله کردن تو این موضوع. خانومی مثلا همسرش با دوستش میرفتن جبهه، این دوست همسرش شهید میشد، خود خانم به همسرش میگفتش که با خانم دوستت ازدواج کن. حالا این روحیه زمان جنگ بود که شما الان بگین میشه مگه؟ ما چیزایی که دیدم و که نمیتونم بگم نمی. مال چی بود؟ مال این بود هنوز بعد از جنگ برکات جمهوری اسلامی الحمدلله آشکار نشده بود، هنوز مردم عقل داشتن، با کلاس نشده بودن. اگه به هر دلیلی، اگرچه برخی خانوما عجله کردن، یعنی تو جو قرار گرفتن، مثلا ایشون دیده بود که همسرش رفته مثلا خانم یک شهیدو گرفته، برای که کم نیره مثلا ایشون میره اونم میگه برو بگیر، بعد یه سال دو سال اون خانم میدید من کشش این موضوع رو ندارم، یا همسرش صلاحیتی نداره. حالا هر کی که رزمنده بوده که آدم به درد بخور بر تعدد زوجات، چون تعدد چیزای دیگه هم میخواد. میگن چرا علما تعدد زوجات نداشتن؟ چون برخی از شرایط تعدد زوج ممکنه که عالم نداشته باشه. سوم، بابا ما هم میدانیم عشق در عقد واحد با عشق در تعدد زوجات یکی، ما هم اینو میفهمیم، ما که مثلا چیز نیستیم، شیر آبی نیستیم که. اما بس اینه که ما الان بین چی گیر کردیم؟ آقا تعدد زوجات یا عقد واحد؟ ما بین این دوتا گیر نکردیم، تعدد زوجات یا فحشا محرومیت یه عده از میل فطری، یا ما بین اینا گیر کردیم. میگن طرف وایستاده بغل گفت حالا میرسیم، این عشقش یکسانه؟ نه یکسان نیست. راهکار داری شما؟ من راهکار ندارم، ولی عشقش یکسان است. میفهم اونو، خودم میدونم. شما چی داری؟ آورده بیار یه قاعده برای حل مشکل. لذا این که عشق قابل تجزیه نیست، خب جوکی ویش نیست، ولی ما میدانیم اگر جایی مردی تصمیم به تعدد زوجات بگیره، این مرد باید این سعه رو داشته باشه که اسلام میگه ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم. آقا لن گفته شما نمیتونید عدالت رو برقرار کنید. آره قرآن اینو گفته، ولی جای دیگه هم گفته و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. جمع این دو تا آیه به چی میشه؟ اصلا عدالت که اسلام گفته یعنی چی؟ بعد اون وقتی گفتیم شما مثالایی که تو ذهنتون از این 30 و چند سال بعد از انقلاب مرور کنید، ببینید اینها تعدد زوجات ایرانی است یا تعدد زوجات اسلامی.
چی شد
بس شما از مطرح نکردم میرسیم.